برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
به ساعت 15 رسیدیم. در این ساعت گفتگوی ویژه را از رادیو گفتگو تقدیم می‌کنیم.
گفتگوی ویژه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم با تبیین لایه‌های مختلف حوادث سوریه، ترسیم منطق حضور ایران در این کشور، تشریح روند آتی تحولات منطقه و بیان درس‌ها و عبرت‌های قضایای سوریه تأکید کردند این حوادث محصول یک نقشه آمریکایی صهیونیستی است و گستره مقاومت با یافتن استحکام و انگیزه بیشتر در مقابل فشارها و البته جنایتها به حول و قوه الهی همه منطقه رو فرا خواهد گرفت. خواهیم راجع به مباحث سوریه صحبت کنیم، درسها و عبرتهای سوریه. دو مهمان حضوری در استودیو ما رو همراهی میکنن، جناب آقای دکتر زهروند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه جناب آقای دکتر زارعان کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر زهروند به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی.
آقای دکتر زهروند عرض احترام، خیلی خوش آمدید به استودیوی گفتگوی ویژه خبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم شما، جناب آقای دکتر زهروند عزیز.
خیلی متشکرم. با معرفی دو مهمان حضوری این برنامه و البته با نگاه به مهمترین محورهای صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سوریه، اجازه بدید که با همین مقدمه کوتاه و معرفی مهمان ما دعوت کنم که آغاز رسمی این گفتگو رو با ما همراه باشید. متشکر از اینکه همراه ما هستید. درس‌ها و عبرت‌های سوریه با توجه به مهم‌ترین محورهای صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، موضوع گفتگوی ویژه خبری به خودش اختصاص داده. آقای دکتر زهروند، حوادث سوریه و موضوعات منطقه و شاید این موضوع که هیچ کس فکر نمی‌کرد دولت سوریه با این سرعت و در طول بازه زمانی 10 روز سقوط کنه، لایه‌های مختلف حوادث سوریه رو چطور می‌بینید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سوریه خب به عنوان یکی از ارکان مهم در حوزه مقاومت مسئله بسیار مهمی است، از این زاویه که هم خط ارتباطی بود، حلقه اتصال بود بین عراق و ایران با لبنان و همین که همسایگی داشت با رژیم صهیونیستی، تحولات منطقه و از اون بالاتر این که یک بستری بود، یک زمینه بود که در واقع داعش در اون ظهور و بروز کرد و داعش در واقع در همین عرصه هم به تاریخ پیوست و نابود شد با هماهنگی در واقع ایران، روسیه و سوریه و نقشی که ایران داشت در محوریت این مبارزه با پروژه بین‌المللی و اینکه به هر حال سوریه‌ها هم تمام قد هم به ما اتکا کردن، هم نقش همراهی رو داشتن. خب سوریه من جور که از گذشته میدم هم پدرشون حافظ اسد در دوره در واقع دفاع مقدس جز معدود کشورهای عربی بود که کنار ایران ایستاد و پسرشون هم بشار هم باز به همین ترتیب، یعنی یک متحد و یک دوستی بود برای ایران در حوزه مقاومت و حوزه مقاومت یک روند فزاینده رو پیدا کرد در این سالها، به ویژه تو این 15 سال، به ویژه از بعد از مسئله نابودی داعش و یا کلید خوردن داعش و بعد نابودی داعش، مسیر در واقع متفاوتی بود در روابط با سوریه با دیگر کشورها در سیاست خارجی ما، ما مفهوم میدان رو اونجا در واقع به منصه ظهور گذاشتیم و خب عراق هم در واقع بخشی از این ماجرا، و بعد می‌بینید در یک روند فزاینده ما شاهد این هستیم که حماس هم میاد و میپیونده به این حوزه و رهبری اون سنبار و یا قبلش آقای هنیه هم مباهات میکنه، افتخار میکنه به اینکه حلقه ای است از حلقه مقاومت و در واقع گفتمان مقاومت در واقع در هیئت سنبار و هنیه و مردم بیدفاع و مظلوم فلسطین متعیم میشه و ظاهر میشه. خب یمن رو هم ما توی این عرصه داریم که هنوز هم که توی این شرایط میبینیم تمام قد استاده و مقاومت رو داره در اون بخش از دریای سرخ نمایندگی میکنه.
آقای دکتر زارن، یه سوالی که حالا خیلی در این روزها مطرح شد در مورد تحولات و حوادث سوریه و البته تحلیل‌ها و کارشناسی‌های مختلفی رو هم به خودش معطوف کرد، این بود که چرا ارتش سوریه در این بازه زمانی 10 روزه هیچ مقاومتی از خودش نشون نداد؟ من پیوستش بدم به بخش مهمی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی که اشاره کردند که وضعیت و مصائب کنونی سوریه در نتیجه تضعیف روحیه ایستادگی و مقاومت مت ارتش سوریه اتفاق افتاد.
بله، خب نظام سوریه رو ما در قالب یک مثلث سه وجهی، یک معادله سه وجهی یا یک مثلث میتونیم تحلیل بکنیم. یک بخشش ساختارهای سیاسی نظام هست، یک بخشش ساختارهای دفاعی و امنیتی نظام هست و بخش سوم هم مردم هستن. اگر ما بخوایم تحلیلی داشته باشیم از چرایی سقوط نظام سوریه در یک مدت زمان کوتاه 10-12 روزه، باید این سه وجه رو مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم. خب در بخش ساختارهای دفاعی و امنیتی به نظر میرسه که کاهش روحیه مقاومت و از بین رفتن روحیه ایستادگی خیلی مؤثر واقع شد در این مسیر، و به تعبیری که حضرت آقا داشتن، یک جاهای ارتش عقب نشینی نکرد، ارتش فرار کرد از مهلکه و معرکه. و خب این انتظار نمی رفت که ارتش سوریه، که بالاخره ما در بحران 2011 تا 2018 شاهد این بودیم که بالاخره یک مقاومت نصف و نیمه ای داشت و توانسته بود بخشی از خطوط دفاعی رو علیه تروریست ها مدیریت و کنترل بکنه و خطوط دفاعی رو در واقع تقویت بکنه، همون ارتش نصف و نیمه این مرحله اصلا وجود خارجی نداشت، یک ارتش بدون روحیه که هیچ گونه مقاومتی از خودش نشون نداد. وجه دیگر این معادله ساختارهای سیاسی هستن که میشه گفتش که این ساختارها دچار انفعال شدن تحت تأثیر تحولات منطقه و به نوعی تحت تأثیر حوادث غزه، تحت تأثیر حوادث لبنان. به نوعی میشه گفت که دستاوردهای تاکتیکی رژیم صهیونیستی در غزه و در لبنان تأثیر گذاشت بر سیاستمداران سوریه و اینها دچار انفعال شدن، به جای اینکه یک رویکرد فعالتری اتخاذ بکنن برای مدیریت روندها در منطقه و در داخل سوریه، منفعل شدن و در واقع رفتن رو بر ماندن ترجیح دادن. و وجه سوم هم مردم سوریه هستن. ما شاهد این بودیم که در سالهای 2011، 2012، 2013 وقتی که معارضین مسلح، که خب هنوز این تروریست ها داخل اینها نشده بودند، وقتی که اونها ظهور و بروز میدانی و خیابانی داشتند، طرفداران نظام سوریه هم به همون اندازه ظهور و بروز میدانی داشتند، تظاهرات های گسترده در خیابان های دمشق و در خیابان های بسیاری از شهرهای دمشق برگزار میشد در حمایت از نظام سوریه، در حمایت از شخص آقای بشار اسد. اما در این مرحله شاهد انفعال مردم هم بودیم، به نوعی میشه گفتش که مردم هم دچار یک نوع سستی و کرختی بودن. به نظرم میرسه که اگه امروز ما بریم خیابونهای دمشق از مردم سوال بکنیم که اگر شما به 10 روز گذشته، یعنی به 10 روز قبل برمیگشتید، چه کنشی از خودتون نشون میدادید، قطعا خواهند گفت که ای کاش ما خودمون در واقع یک حرکتی رو شروع میکردیم، امروز چیزی از سوریه باقی نمونده. و این اتفاقاتی که تو این 10-12 روز افتاد و بعد هم به حال نظام ساقط شد و به حال میبینیم که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده تقریبا هیچ هدف راهبردی نیست که در سوریه مورد هدف قرار نداده باشن، ناشی از انفعال ساختار سیاسی، ترس و کاهش مقاومت در ساختارهای دفاعی و امنیتی و سوختی و کرختی و بی‌تفاوتی و نظاره‌گری مردم سوریه اتفاق افتاده.
بسیار خوب آقای دکتر زهروند، حالا ناظر به همین مباحثی که اشاره کردن بیشتر صحبت می‌کنیم، اما قبل از اون یه نکته مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بود، می‌خوام تحلیل‌های بیشتر شما رو بشنوم. اینکه اتاق فرمان اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است، شواهد و قرائن این موضوع دال بر کدام مستندات هست؟
ببینید، من هم یه پلی بزنم بین فرمایش آقای دکتر و همین فرمایش شما. درست سوریه دچار این رخوت و مشکلات شد، اما میشه گفت این ناشی از پروژه بزرگ و عظیمی بود که مدت‌ها امریکایی‌ها روش سرمایه گذاری کردن با کمک در واقع رژیم صهیونیستی، شبکه نفوذی که داشتن و ترکیه و برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. و ما شاهد هستیم زمان کوتاهی نمیگذره از توافق آتش بس و بعد نشست آستانه و اون موازهی که ترک ها در اونجا میگیرن خیلی متفاوت، و به یک باره میبینیم که کاری رو که در طی شاید بگم این دو سه سال اخیر یا بیشتر اینها آماده کرده بودن یک دفعه میارن به صحنه. و این که شما از یک سمت میبینی راحت از وارد در واقع حلب میشن و حلب به راحتی نمیتونه تاب بیاره و حرکت میکنن میان به سمت حما و بعد حمص و بعدم راحت دمشق به تصرف در میاد. نخواه میگم فشاری که اونور هست، یعنی شما نگاه کنید رژیم صهیونیستی آمادگی کامل داره که میتونه به راحتی وارد صحنه بشه و بیاد در قنیطره، استان مجاور با مال سوریه با رژیم صهیونیستی، تانک وارد میکنه یا میاد بلندی هایی رو در این منطقه میگیره، درعا رو میگیره و به 20 کیلومتری دمشق میرسه و تمام زیرساخت‌های نظامی دفاعی این کشور رو نابود میکنه، کلیه هواپیماها و هلیکوپترها و مراکز در واقع نظامی و انبارهای مهمات همه رو به باد میده و ادامه میده. بیش از 200 نقطه رو بمباران میکنه. آمریکایی‌ها تو این صحنه هستن و جالبش اینه که بعد این جریان مقابل که تحریر شام باشه و رهبریش و کسانی که در این صحنه هستن به هیچ عنوان موضع گیری نمی کنن، به هیچ عنوان تقبیح نمی کنن و یا به عبارتی مهمسویی نشون نمی دن با مردم در واقع غزه که توی همین چند روز گذشته تعداد زیادی رو اینها به شهادت رسوندن و دوباره اونجا دست به کشتار زدن. این دیگه به صورت واضح هست که یک ارتباط کاملا ارگانیک و حساب شده و برنامه‌ریزی شده بین جریان به اصطلاح شورشی که اینا هم تکفیری های سابق هستن و بین رژیم صهیونیستی آمریکایی ها و ترکیه این وسط داره انجام میشه. اتفاقا دیروز بود در آخر وقت منبج رو هم آمریکایی ها پادرمیونی میکنن، از کردهایی که تحت حمایت آمریکا هست میدن تحویل ترکیه. لذا این سناریو یه سناریو بسیار بسیار حساب شده طراحی شده است، نه برای صرفا سوریه که برای کل منطقه و تغییر در ژئوپلیتیک غرب آسیا به سمت در واقع شرق، به سمت عراق، ترکیه، ایران و قفقاز و آسیای میانه.
آقای دکتر زهروند، همین سناریویی که آقای دکتر زهروند بهش اشاره کردند رو ادامه بدیم. اتاق فرمان اصلی که سناریویی رو شاید از پیشتر، یعنی از مدت‌ها قبل دنبال می‌کرد در مورد سوریه و حتی منطقه غرب آسیا.
بله، خب تاریخ این سناریو هم به مدت‌ها قبل برمیگرده. خب اینها از چند دهه قبل به دنبال این بودن که سوریه رو از محور مقاومت جدا بکنن و حتی مشوق‌های خیلی خوبی برای سوریه تعیین کرده بودند به شرط آنکه از محور مقاومت جدا بشه. پادشاه عربستان در یک سفری که به سوریه داشت، آقای بشار اسد رو با خودش می‌بره لبنان. بعد از حوادثی که در لبنان اتفاق افتاد و آقای رفیق حریری ترور شد، بعد از اون حوادث سفری داشت پادشاه عربستان به سوریه و به همراه آقای بشار اسد میرن در لبنان و دست آقای بشار اسد رو میگیره که میگه بالا به این تعبیر که پسرم این لبنان مال تو، کل تصمیم گیری های لبنان و حاکمیت لبنان در اختیار تو، به شرط اینکه تو از ایران جدا بشی، به شرط اینکه شما از محور مقاومت جدا بشی و دست از حمایت از حزب الله و محور مقاومت بردار. یعنی مشوق های خیلی خوبی به نظام سوریه میدادن که از محور مقاومت جدا بشه. و خب جنگی که یا بحرانی که در سال 2011 هم به سوریه تحمیل کردن که به نوعی مهندسی معکوس تحولات کشورهای عربی در سوریه بود، البته یک بستر اعتراضی وجود داشت، اما دست‌های کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در اون بحرانی که در سال 2011 آغاز شد مشهود بود. یعنی معلوم بود که اونها از این بحران حمایت می‌کنن با هدف براندازی نظام سوریه. خب در اون مقطع به این نتیجه نرسیدن، به نتیجه مطلوبشون که براندازی نظام سوریه بود. البته اون هم یک طرح صهیونیستی بود، چون بعد از شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دادن در داخل سرزمین‌های اشغالی که بررسی بکنه علل شکست رژیم صهیونیستی رو در جنگ 33 روزه به نام کمیته وینوگراد. یکی از نتایج گزارش کمیته وینوگراد این بود که دلیل شکست ما از حزب الله در جنگ 33 روزه حمایت همه جانبه نظام سوریه از حزب الله بوده در حوزه‌های تسلیحاتی، لوجستیکی و امثال اینها. بنابراین براندازی نظام سوریه یا خارج کردن نظام سوریه از مدار مقاومت یک طرحی که تاریخش به چند دهه برمیگرده و اینها روش‌های مختلفی رو امتحان کردن برای این طرح و خب نتیجه نگرفتن تا حوادثی که بعد از طوفان الاقصا رخ داد و نتانیاهو به صراحت اعلام کرد که ما برای خودمون 7 جبهه تعریف کردیم، جبهه اول غزه، کرانه باختری، همینطور بر می شماره لبنان، سوریه، یمن، عراق و ایران، و برای تک تک اینها گفت ما برنامه داریم و همزمانی این تحولات معنادار هست. و اینکه بلافاصله بعد از اعلام آتش بس در لبنان جبهه سوریه فعال میشه، این معنادار هست. و همونطور که آقای دکتر زهروند هم به خوبی و به درستی اشاره کردن، وقتی ما میبینیم یک هماهنگی ارگانیک بین تروریست ها و رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا وجود داره، خب تردیدی نداریم که اینها در واقع بازیگران نیابتی از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند برای تحقق این طرح. به هر حال بیش حدود 400 نقطه حیاتی در سوریه هدف قرار گرفته و هیچ صدای اعتراضی از سوی این جریان‌های تروریست و رهبران اونها بلند نشده. و جالب این که اینها میخوان در سوریه حکومت کنن. خب اگر میخوای حکومت کنی باید بر اساس یک منابع قدرت حکومت کنی. شما نه هواپیما داری، نه هلیکوپتر داری، نه موشک داری، چگونه میخوای حکومت کنی؟ بنابراین وقتی صدای اعتراض اینها بلند نمیشه، معلومه که یک هماهنگی ارگانیک بین اینها وجود داره و همه اینها از یک اتاق فکر فرمان میگیرن.
ما راجع به اتاق فرمان این تحولات و این حوادث صحبت کردیم، اما اینکه آقای دکتر زهروند آمریکا و رژیم صهیونیستی در سوریه دقیقاً به دنبال چی هستند، میخوام بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. راجع به اینکه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در سوریه به دنبال تجزیه هستند یا قدرتگیری یک حکومت وابسته، بیشتر صحبت کنیم.
لبنان سال 2006 میلادی، جنگ 33 روزه حزب الله و رژیم صهیونیستی به پایان رسیده. این بخشی از تجهیزات نظامی ارسالی بشار اسد به لبنان بوده که حالا در مسیر بازگشت است. حسان بن جدو خبرنگار مطلع لبنانی بعدها گفت بشار اسد اصرار داشته که نظامیان ارتش سوریه را هم به کمک حزب الله بفرستد، اما شهید نصرالله بنا به دلایلی آن را رد کرده. کارنامه حکومت 24 ساله بشار اسد پر شده از مبارزه با رژیم صهیونیستی و تلاش برای آزادی قدس، حقیقتی در میدان که دشمنان فلسطین آن را به خوبی فهمیده بودند. رویترز به تازگی در گزارشی فاش کرده آمریکا به واسطه امارات در مذاکراتی فشرده طی ماه‌های اخیر سعی داشته سوریه را متقاعد کند تا به ازای پایان تحریم‌ها ارتباطش را با محور مقاومت قطع کند. پیشنهادی که البته با وجود سایه سنگین تحریم‌های اقتصادی آمریکا موسوم به قیصر، بشار اسد آن را رد کرده بود. این را بسام بربندی دیپلمات ارشد سوری به رسانه‌ها گفته. مبارزه و مقاومتی که اگرچه بشار اسد همچنان به آن متعهد بود، اما ارتش حزب بعث سوریه دیگر تمایلی به آن نداشت.
تحلیل درستی حتی در دولت سوریه هم وجود نداشت نسبت به وضعیت ارتش سوریه. به هر حال ارتش سوریه به نظر من بیشتر اسیر یک جنگ روانی شد تا جنگ واقعی در میدان.
از سوی دیگر تحلیلگران تاکید دارند اسد صدای مطالبه های مشروع و مخالفان سیاسی خود را هم نشنید و به پیشنهاد متحدان خود از جمله ایران و روسیه در روند آستانه توجهی نکرد.
همواره موضع جمهوری اسلامی ایران تشویق دولت آقای اسد بوده که وارد گفتگو، وارد تعامل با گروه های معارض بشه. آقای اسد خب در این خصوص هم انعطاف کمی داشت و هم سرعت کمی داشت در حرکت به این سمت.
محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
آی دکتر زهرا، من سوالم رو فراموش نکردم، اما یه سوال مهم حالا در ادامه همین گزارش، گروه های مسلح به کنار گذاشتن اسد و حاکمیت سوریه بسنده میکنند یا نه؟ در ادامه ممکنه به سراغ مثلا عراق یا لبنان برن؟
ببینید، من اعتقادم این استش که یعنی با توجه به ترکیب این جریانی که الان راه افتاده، حدودا 20-22 تا گروه هن که از این 22 گروه 25% 20%ش اینا سوریال اصلن و باقی اینها یا ازبکستانی هن یا ترکمنستانی هن یا اویغور هن یا تاجیک هن، از جاهای مختلف اینا رو جمع کردن. ببینید واقعیتش این هستش که امریکایی در مقابل مقاومت و حضور توی منطقه هیچ مؤلفه ژئوپلیتیکی غیر از تروریسم ندارن. دائم میگن تروریسم. همین آقای جولانی رو برایش 10 میلیون دلار اینا جایزه تعیین کرده بودن. امروز میبینیم که CNN میره اونجا و سعی میکنه آب کور بریزه رو سرشون و اینو به عنوان یه شخصیت جدید و متفاوت معرفی کنه، یا نیویورک تایمز داره مقاله مینویسه در این راستا. بذار هیچ ابایی ندارن که این دفعه سیاه رو بکنن سفید. بحثی هم که دارن بحثشون بحث سوریه نیست، بحثشون بحث کلیت منطقه است. واقعیت اینه که در مقابل این جریان جدیدی که الان تحت عنوان قدرت‌های نوظهور هست، ایران، روسیه، چین، بریکس، شانگهای که شکل گرفته، یک جانبه‌گرای آمریکا داره از بین میره. ما ارتباط تحولات سوریه رو نباید جدای از وضعیت وخیم رژیم صهیونیستی از یک سو و از سوی دیگه وضعیت وخیم اروپا در مقابل جنگ اوکراین ببینیم. یعنی روسیه الان 3 سال ایستاده، چند صد هزار شهید و کشته تلفات داده، برآورده روی 500-600 هزار کشته هستش، زخمی ها هم به همین ترتیب، خود اوکراینی هم همینطور. در این عملیاتی که میشه، میدونی که وقتی که جولانی میاد و وارد حلب میشه، مستشار اوکراینی کنارشون بوده، از پهپادهایی که و سلاحایی که اینا آوردن استفاده میکنن. ماجرا ماجرایی است که کاملا ارتباط ارگانیک داره بین اینها و سه تهدید معتبر، یعنی ایران، روسیه، چین، هدف اصلی این ماجرا. چون این سه کشور و جریانی که در پی این سه قدرت داره میاد جلو، یک جانبه گرایی رو داره تهدید میکنه. بحث بقا و موجودیت غرب در این منطقه و کلن در صحنه روابط بین الملل، از این منظر وقتی نگاه میکنیم، بنابراین متشبث میشن به تمام جریاناتی که سالها روی سرمایه گذاری کردن. 15 سال چند میلیون سوریایی که فرار کردن، رفتن، متواری شدن در ادلب و در داخل ترکیه، اینا روشون کاری یک شبه که انجام نشده که. سالهاست دارن اینا رو آموزش میدن، دارن سالها رو اینا کار میکنن، همون تکفیری ها رو دارن در واقع فرمتشون رو عوض میکنن، شکل جدیدی میدن. و سناریویی که تنظیم کردن به اعتقاد من یک سناریوی دو وجهیه. یک وجهش فعلا به این سمت دارن میرن که علی ظاهر یک جامعه به اصطلاح جدیدی رو در سوریه شکل بدن، متفاوت از آنچه که میگفتن داعش و جریانات اینگونه به اصطلاح آمدن دیکتاتور رو زدن و میخوان در باغ سبزی رو به اینها نشون بدن و از این طریق بیان اپوزیسیون عراق رو و دیگر کشورها ایران رو اینها رو به همین صورت شیفت بدن به داخل. یه کار این گونه است و اگر جواب نگیرن که احتمال 90% اینه وضعیت هست و با هنوزم مقاومت مفهوم دیگری داره با اون چیزی که اینا دارن درست میکنن و جریانات تکفیری رو حالا چهرهشون رو کنن و وارد بشن. ببینید حرکت همزمان رژیم صهیونیستی به طرف داخل سوریه خیلی معنا داره، یا از اون سمت درگیری که الان درست کردن بین ارتش آزاد یا ارتش ملی که تبدیل شده، باز اینم از دست پرورده های ترکیه هستش، با کردهایی که تحت حمایت امریکا بودن. این دو وضعیت رو که میبینید بنابراین یه برنامه‌ای دارن برای مناطق کردی چه در سوریه چه در عراق و همچنین برای این بخشی که الان در واقع جریانات تکفیری اومدن از جنوب و از شمال دارن در دمشق دارن مانور میدن. این 20 تا جریان ساده کنار هم قرار نمیگیرن و به نظر میرسه که این رو دارن ببینن آیا میتونن کپی برداری کنن، حتی به آسیای میانه هم ببرن. برنامه تا درون آسیای میانه است. کنفرانسی رو دارن جدیدن اعلام شده که میخوان برگزار کنه از قرار توی قرقیزستان. خب این کنفرانسی که میخوان برگزار بشه برای چیه؟ حکومت هایی که در حوزه آسیای میانه هست چه وضعی دارن؟ ارتباط این وضعیت با داخل افغانستان، چون اینا رو بخششون رو با هواپیما و هلیبورد کردن، با جابجا کردن، از اون ور آوردن به داخل سوریه و یا از داخل سوریه انتقال میدن به شمال افغانستان. برنامه بسیار مهمی است. اویغورها الان در واقع اپوزیسیونی هستن که آمادن برای در واقع تحرک در سینکیان چین.
همین نکته رو نگه دارید آقای دکتر زهران، با نگاهی که آقای دکتر زهران برای ما ترسیم و تشریح کردن، پیشروی تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ به دنبال تجزیه هستند، حالا با توجه به اینکه اشاره میکنن و تاکید دارن که موضوع نه فقط سوریه بلکه منطقه آسیا و حتی فراتر هست و الان
خودشون هم اعلام کردن و که الان سوریه 6 قسمتی شده میشه، خود مقامات امریکایی.
و الان بحث سر موجودیت و بقای غرب در این موضوع و مسائل هست.
ببینید ما یک روند کلان جهانی داریم و روندهای منطقه‌ای هم در دل این روند کلان جهانی در حال وقوع هست. کلان روند جهانی به این شکل هست که قدرت آمریکا رو به افول نهاده و قدرت‌های جدیدی سر برآوردن و نظم بین المللی داره از وضعیت تک قطبی تغییر میکنه به وضعیت چند قطبی. خب طبیعیه که در این شرایط گذار ایالات متحده به عنوان کسی که مدعی نظم تک قطبی است در جهان بخواد از طریق یک سری اقداماتی مانع از این روند بشه، مانع از تغییر از نظم تک قطبی به نظم چند قطبی بشه. در داخل حوزه های ژئوپلیتیکی یا مناطق هم به همین شکل است. در منطقه خود ما به هر حال مشاهده این بودیم که در طی 3 دهه اخیر نظم منطقه ما دچار تغییر اساسی شد. یک نظمی بود بر اساس اراده و خواست آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی و بر اساس آن چیزی که محور سازش نامیده میشه و یک نظمی که نظم مقاومت محور هست. خب در طی 3 دهه اخیر مشاهد دستاوردهای بزرگی از لبنان بود و روندهای دیگری اتفاق افتاد، روی کار آمدن یک دولت شیعه همسو با مقاومت در عراق و شکست رژیم در جنگ 33 روزه و شکست‌های متعدد رژیم از مقاومت در فلسطین و ناکامی دشمنان ما در پیشبرد پروژه تروریسم در سوریه و در عراق و همه اینها هم در دل این بحران ها فرصت هایی برای ما به وجود آورد و به هر حال نظمی که در منطقه به نفع محور سازش بود به تدریج تغییر کرد به نفع محور مقاومت. همه این پویش ها و تلاش ها و طرحهایی که امروز در سطح جهان چه در اوکراین چه در حالا احتمالاً تایوان و چه در منطقه ما در حال وقوع هست با هدف تغییر شرایط به نفع نظم‌های پیشینه در سطح جهانی و در سطح منطقه ما، منطقه غرب آسیا. لذا اینها با همه ادعاشون اومدن که در واقع این مسیر رو تغییر بدن و این 7 جبهه هم که نتانیاهو اعلام کرده و روش تصریح داره که میخواد به هر حال بر اساس نتایجی که در این هفت جبهه میگیره یک نظم جدیدی در منطقه ما ایجاد بکنه، ناظر به همین موضوع. لذا فتنه انگیزی اینها در کشورهای منطقه استمرار خواهد داشت و فقط متوجه سوریه نخواهد بود. و همونطور که آقای دکتر به درستی گفتن، اینها هیچ ابزاری هم به غیر از تروریسم ندارن، یعنی ابزار آزموده اینها استفاده از گروه های تروریستی که قبلا هم آزمودن و باز هم روی اینها سرمایه گذاری میکنن. و به نظر میرسه که به هر حال برای کشورهای مثل سوریه و عراق و حتی کشور ما